قوه الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، فارغ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عن الحسن عليه السلام قال: ليس منا من ترك دنياه لآخرته وآخرته لدنياه. این روایت از امام مجتبی علیه السلام است. می فرماید: با ما بستگی ندارد و پیرو مکتب ما نیست اون کسی که دنیای خود را برای آخرت ترک گوید یا آخرت خود را برای دنیای خود ترک گوید. یعنی مکتب اسلام و برنامه اسلام برنامه جمع بین دنیا و آخرت است. نه مردم حق دارند مادیات خود را فدای معنویات کنند و نه مجازند معنویات را فدای مادیات بنمایند. این مطلب از مطالب بسیار بسیار اساسی در مکتب اسلام است و این مطلب مردم را طبق برنامه خلقت پرورش می‌دهد. این مطلب جامعه را بر اساس آیین خلقت می‌سازد و مردم را اونطوری که شایسته و سزاوار است به راه تکامل و تعالی سوق می‌دهد. حالا برای بیان مطلب لازم است عرض کنم که در این عالم طبیعت و کره زمین موجودات زنده‌ای هستند از گیاه و اشجار، حشرات و حیوانات و انسان. اما درباره حیات گیاهی در این بحث سخنی نداریم. سخن ما مقایسه بین انسان و حیوان است برای اینکه مشترکات بین ما و حیوانات بسیار است و حتی دانشمندان دیروز وقتی انسان را تعریف کردند میگویند انسان حیوان ناطق است یا حیوانی که دارای نفس ناطقه انسانی است یا حیوانی که نطق می کند و حرف می زند. بنابراین ما در درجه اول در شرایطی که متولد می شویم حیوانی و بعد کم کم جنبه انسانیت ما از قوه به فعلیت میرسد. حالا فرق ما به حیوان چیست؟ به به بیانات گوناگون می شود این سوال را جواب داد، ولی یک جواب روشن و واضحی که هم قرآنی باشد، هم علمی باشد، هم عصری باشد و هم مبین مقصد باشد به نحو اکمل، این است که حیوان یک بعدی است و انسان دو بعدی. اما مراد از یک بعدی یعنی تمام حیوانات فقط حیوانند و ساخته شده در عالم طبیعت و منحصراً دارای قرائز حیوانی هستند، خوردن و نوشیدن و پوشیدن و شهوت و غضب و خواب و بیداری و آشیان ساختن و حب اولاد و پرورش کودک و حب و بغض و امثال این امور، این زندگانی حیوانی است و تمام این امور در انسان هم هست. و حتی انسان وقتی متولد می شود، شأن انسانیش بالقوه و بالاستعداد است. اون که بالفعل است شأن حیوانی است، درست مانند یک دره زندگی می کند، همون خوردن و خوابیدن و دفع کردن و جذب کردن و فریاد زدن. بنابراین این بعد حیوانی در وجود ما هست. و اما انسان علاوه بر بعد حیوانی ذخایر انسانی دارد. ذخایر انسانی یک، عقل، دوم هوش مخصوص انسان، سوم وجدان اخلاقی و قوه درک و تمیز امهات فضائل و امهات رذائل، چهار معرفت فطری، پنج تمایلات عالی انسانی. ما دارای این سرمایه ها هستیم که حیوانات فاقد اونها هستند. و لذا وقتی قرآن در باره ساختمان ما صحبت می کند، اونجایی که از بعد حیوانی ما حرف میزند، میگه ما انسان رو از خاک خلق کردیم، ما انسان را از گل خلق کردیم، ما انسان را از گل چسبنده خلق کردیم، من طین لازب. میگوید ما انسان رو از لجن متعفن آفریدیم. دو تا آیه در قرآن همه مسنون، همه مسنون را مفردات راقب میگوید گل سیاه منتن و متعفن، اون لجنه. حالا اگر دنیای امروز میگوید موجود زنده از آب آفریده شده، یاخته های اولی در رسوب آب و لجن هاست، او یه حرفیست از دیدگاه عصری. ولی ما در قرآن این جمله را داریم که خدا می فرماید و الله خلق کل دابت من ما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجله ومنهم من يمشي على اربع. میگه تمام موجودات زنده را از آب آفریدم، بعضی با شکم راه میروند مثل مار، بعضی با دوها راه میروند مثل مرغ و انسان، و بعضی با چهار پا. علی ای تقدیر، موقعی که خداوند صحبت از خلقت مادی ما میکند، میگوید از گل ما انسان رو خلق کرده ایم، از خلاصه گل ما انسان رو خلق کرده ایم، از گل چسبنده ما انسان رو خلق کرده ایم، از لجن متعفن. در یک کتابی میخوندم نوشته بود در امریکا یک روز یکی از بزرگترین استادهای زیست شناسی آمد در تالاری که برای کنفرانس او آماده شده بود، آمد وارد تالار شد با یک تبختری و با یک جست با عظمتی، آمد رفت پشت میز سخنگانی ایستاد. وقتی شروع کرد صحبت کردن، اول حرفش این بود برخلاف اون که مشهور است، انسان از سلول گیاهی آفریده شده است نه از سلول حیوانی. اینم این حرف رو زد. عجب، قرآن میگه انبتکم من الارض نباتا، خدا شما را از زمین رویانده است. حالا کدوم نظریه درسته نادرسته، من اونا رو کار ندارم. بحث این است که یک بعد ما همون بعد عقرب و مار و عنکبوت و موش و گربه و سگ و شغال و ببر و پلنگ است. یعنی ما حیوانیم، هیچ تعارف ندارد. تمام مزایا و صفات حیوانی در ما وجود دارد. این یک بعد ما. اما در کنار این بعد، ما یک بعدی داریم که هیچ حیوانی واجد اون بعد نیست. ما اولا دارای عقلیم. عقل چیست؟ هیچ یک از ما که الان اینجا نشسته ایم عقل رو نمی فهمیم. از اینجا برید دانشگاه تهران و دانشگاه های ایران هم نمی فهمند. بعد برید در سراسر اروپا و امریکا، اونها هم نمی فهمند. و دلیل این که نمی فهمن، اینقدر روی عقل بحث شده که همون بحث ها حکایت می کند که نمی فهمند. یک عده می گوین عقل، فکر، تفکر، تعقل، نیروی فکر مربوط به سلول‌های قشر خاکستری رنگ مغز است. و تعبیری هم که می کنن، می گوین همون طوری که صفرا از کبد ترشح می کند، فکر هم از سلول‌های پرده تیره رنگ مغز. اصلا عقل رو همون سلولای مغزی میدونن. اما در مقابل، برای اینکه استدلالم کرده باشن، میگن در مغز یه جور برآمدگی هاییست که حالا من نمیخوام تفصیلا بگم. میگه هر کدام از این نقطه های برآمده اگر عفونی شد، یکی از اون صفات درک ما از بین می رود. پس بنابراین 100% مادیست. در مقابل یک عده دانشمندان می گوین نه، اصلا روحیون می گن قدرت درک مربوط به روح انسانه، تعقل مال روح انسانه. اینایی که در مغز شما نگاه می کنید، اینا ابزار تعقله. اون وقت به قدری یکی از اساتید برکسون قشنگ اینو جواب داده، میگوید آقایان مادی برای این که استدلال کنند تعقل ما شأن مادی دارد، میگه اگر برآمدگی فلان نقطه مغز عفونی شد تعقل از کف می رود، یا حافظه معنا از دست می رود و به این دلیل مرکز تعقل ماده. برکسون میگه آقا جان اینا ابزار تعقلند و الا تعقل کننده روح مجرد است. بعد مثال میزنیم، میگه اگر من و شما در دو شهر قرار داریم و داریم با تلفن با هم صحبت میکنیم، اگر وسط صحبت ما سیم تلفن ببرد صدا نمیرسد. شما میخواهید بگویید اون که حرف میزد سیم تلفن بود و چون برید دیگه صدا قطع شد؟ اون که سخن میگفت من بودم، سیم تلفن ابزار بود، برید صدا نیامد. در مغز ما هم اونی که تعقل میکند روح مجرد ما، اگر نقطه برآمده مغز عفونی و فاسد شد یعنی سیم برید و رابطه ما قطع شد، نه اینکه تعقل مال مغز ما. بنابراین ما نمیدونیم حقیقت عقل چیست، اما یکی از ابعاد معنوی انسان عقل است. ما عقل داریم، خدا سرمایه‌ای به نام عقل به ما داده که دیشب اشاره کردم تمام کره زمین در پرتو عقل به اختیار ما گذارده شده. دوم، علاوه بر تعقل روح مجرد باقی داریم. ما با مردن نابود نمی شویم. گیاه که خشکی تمام، درخت که خشکی تمام، پشه و مگس، حیوان بری و بحری که مرد تمام، اما انسان که مرد بدنش میمیرد ولی جانش باقی و برقرار است و بعد از مردن زندگی نبینی را آغاز میکند. اینم دو. سوم، ما دارای این روحیم که روح خدا و خود خدا در قرآن تعبیر کرده به روح خودم. چهارم، ما دارای وجدان اخلاقی هستیم. ما امهات فضائل و رذائل رو بدون مربی و معلم میفهمیم. به این معنا ادای امانت خوب، خیانت در امانت بد، وفای به عهد خوب، عهد شکنی بد، انصاف خوب، بی انصافی بد. اینا رو کی یاد ما داده؟ مدرسه؟ معلم؟ نه، این جزء وجود ماست که امروز در کتابهای علمی می نویسن وجدان اخلاقی. در قدیم می گفتن عقل دو قسمه، عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری عبارت از اون تعقل مطالب بود، عقل عملی عبارت از این وجدان اخلاقی بود. اما الان میگن این عقل نیست، این وجدانه، این درکیش که آدم داره، درک طبیعی مربوط به تعقل نیست. و واقعا هم عجیبه، رویه نمیخواست، مطالعه نمیخواست. مثلا ملاحظه کنید، شاید بعضی از آقایون در مجلس باشن که یه مطالعات زنده روز رو هم داشته باشن. یکی از حرفایی که بر فروید اشکال شده و جزء اشتباهات فروید است این است که فروید وجدان اخلاقی رو انکار میکنه. میگه ما اصلا رو ساختمان طبیعی خوب و بد نمیفهمیم. این وجدان اخلاقی مجموع منهیاتی است که دوران کودکی از پدر و مادر گرفتیم، هی به ما گفت این کار بده، نکن چنین، نکن چنان، نکن. این منهیات متراکم شده در باطن ما به نام وجدان اخلاقی. اما روانشناسا میگن آه این حرف غلطه، البته ما یه وجدان اخلاقی تربیتی داریم، اما وجدان اخلاقی فطری غیر از تربیتیه. اون وقت مثال میزنن میگن بچه هایی که هنوز تحت تاثیر تعلیمات برنامه‌ای و مدرسه‌ای قرار نگرفتن، اینا وجدان اخلاقی رو احساس میکنن. خوب پدر صبح میخواد از منزل بیرون برود، بچهش میگه آقا جان منم ببر، میگه نه نمیشه. شروع میکنه گریه کردن، میگه گریه نکن، اگر گریه نکردی عصر که آمدم برات یه توپ میخرم بازی کنی. بچه ساکت میشه، این بچه ساکت میشود، ولی به قدری اطمینان دارد به وعده پدر. دو سال نیمه از بعد از ظهر تا در میزنن میدود ببیند پدره نه، یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار تا در زدن پدر آمد. تا پدر آمد نگاه به دست پدر میکنه توپ رو آورده یا نه. اگر توپ رو آورده بود مطلب بر وفق فطرت تحقق پیدا کردی، اما اگر گفت یادم رفت یا نخریدم، بچه بغض میکند، گریه میکند، ای دروغگو، ای متقلب، این چیه؟ چی به این دست داده که وعده رو باید وفا کرد و وفا نکردن به وعده برخلاف فطرت؟ اینه میگیم وجدان اخلاقی. این معلم نمیخواد، مربی نمیخواد، سیاه میفهمه، سفید میفهمه، عرب میفهمه، عجم میفهمه، شرقی، غربی، اروپایی، امریکایی، تمام نژادها، هر کی انسان میفهمه وفای به حق جزء فطرت ماست، ادای امانت جزء فطرت ماست. اینم یکی دیگه از سرمایه های انسانی ماست. پنجم، دیگر دوستی. این دیگر دوستی هم یکی از سرمایه هاست. حیوان دیگر دوستی نداره. حیوان اگر دیگر دوستی داره بچه هاشو تربیت میکنه، اما اون بچه ها دیگر دوستی نیست، اون غریزه خودشه. این دیگر دوستی، حیوان زبان حالش منه، اما انسان باید زبان حالش ما باشد. بنی آدم اعضای یک پیکر است که در آفرینش به یک گوهر است، که عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. که کز محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اگر انسان بخواد انسان باشد، یکی از نمونه ها و نشانه های انسانیت این تمایل عالی انسانی و دیگر دوستی است. اینا یه گروه صفات در ما، یه گروه هم گروه حیوانی است. ما اگر بخواهیم انسان زیست کنیم، باید هم به بعد حیوانی برسیم، هم به بعد انسانی. حالا ما رسیدیم به اون جایی که امام مجتبی فرموده، میفرماید لیس منا من ترک دنیا لآخرته او آخرته لدنیا. میگه بدانی پیرو به مکتب ما نیست اون انسانی که یا دنیای خود را فدای آخرت کند، یا آخرت خود را فدای دنیا. نه، مکتب اسلام مکتبی است که میگوید هم دنیا هم آخرت، هم مادیات هم معنویات، هم حیوانیت هم انسانیت، هم بعد حیوانی شهوت و لذت و خوردن و پوشیدن و نوشیدن و مهر فرزند، و هم عقل و فکر و تدبر و وجدان اخلاقی و انسانیت و تمایل عالی انسانی. این باید اینجور باشه. و لذا از آن که من دارم صحبت می کنم، یک اقلیت در دنیا هست حیوانیت رو کوبیده به عشق انسانیت و اسلام میگه غلطه. برید مرتاز هند رو ببین و مرتازین رو، این ریاضت کش ها در هندوستان. آقا اینا به خیال این که روح ما اگر ترقی میخواد بکند باید جنبه حیوانیت رو بکوبیم. یکی از محترمین میگفت من رفته بودم هندوستان، با یه دوستی که ساکن اونجا داشتم آشنا شدم، گفت دلم میخواد یک مرتاز رو ببینم. گفت منو برداشت بود یه جایی، یک کسی یه بدن لخت یه جلی به خودش بسته توی آخر از سرپا نشسته. رفیق من به من گفت این 10 سال اینجا نشست، 10 سال به ریاضت میکشید، یه مشت استخوان شد، غذای حسابی نمیخورن. اصلا میگن باید شأن حیوانی رو کش تا شأن انسانی ترقی کند. و لذا واقعا در 24 ساعت یه دونه بادام میخورد. این مبالغه نیست. این که شاعر فارسی زبان گفته دل عاشق به پیغامی بسازد، ریاضت کش به بادامی بسازد، این مبالغه نیست. یه دونه بادام میخوره، تمام توجه به معنویات، میگه روحم ترقی کند. بدن چیست؟ جسم چیست؟ معده چیست؟ شهوت چیست؟ زن چیست؟ زندگی چیست؟ کسب و کار چیست؟ همه را باید شست. این یه گروه هست، اینو اسلام باش مخالفه، اینو غلط میدونه، اینو باطل میدونه، ناروا میداند، نادرست میداند. اینا آمدن به عنوان احیاء بعد انسانی، بعد حیوانی رو سرکوب کردن. اینا یه اقلیتی هستن حالا در دنیا. در نقطه مقابل بیایید نگاه کنید، اکثریت مردم دنیای امروز هم دنیای سرمایه داری و هم رژیم اشتراکی، هر دوتا آمدن انسانیت رو کوبیدن فقط حمایت از حیوانیت. از صحبت از انسانیت در دنیا نیست، خیلی کم، همش صحبت از اقتصاد، قدرت، ثروت، اینا رو دنیای امریکا میشه. اما این دنیای کمونیست هم آدم هم جزء ابزارهای صنعتی شد و واقعا هم ابزار خیلی تکامل کرده. و باید بهتون عرض کنم آقایان و بانوان، دنیای امروز کار رو به جایی رسونده، به جای تکامل انسان تکامل ابزار شده. میخواید بدونید چقدر انسانیت سرکوب شده و چقدر شرف انسانی برباد رفته؟ یک کلمه، امنیت انسان رو باید شرف اداره کند. امروز امنیت دنیا را اتم اداره می کند به جای شرم. این ننگ از این بالاتر نیست. به حد دفن اینی که الان دارم به شما می گویم میسوزم و میگویم آیا این ننگ نیست که برای امنیت انسانیت مرده، عدل مرده، انصاف مرده، شرف مرده، فضیلت مرده، تاچی مرده، فقط دنیا دنیای جنگل شده مثل ببرها. الان روسها در مقابل امریکایی ها مانند دو ببر گلدر گردن کلفتی در مقابل هم نشسته، ابزارشون این چنگال و دندان، اونم چنگال و دندان. اون یکی روسا یک نگاهی با واشنگتن میکنه، چنگال و دندان نشون میدهد، میگه کاخ سفید خفه شو، موشک های من روی سکوهای ایستاده، تمام دستگاه زاویه رو منظم کرده، کلاهک های اتمی روش بسته، با زدن یک کلید خاک امریکا را زیر و بالا خواهند کرد. این روسا میگن. در مقابل امریکا هم از واشنگتن میگه ساکت شو، ما قدیترش رو داریم، تو اگر سه چنگاله هستی ما شش چنگاله هستیم، اگر تو صد تا کلاهک اتمی داری ما 300 تا کلاهک اتمی داریم، ذرات خاک اتحاد شوروی را برباد خواهیم داد. شما را به خدا زندگی پلنگام اگر غیر از اینه، دو تا پلنگ، این میگه غر کی مرده، فقط دنیا دنیای جنگل شده مثل ببرها. الان روسها در مقابل امریکایی ها مانند دو ببر گلدر گردن کلفتی در مقابل هم نشسته، ابزارشون این چنگال و دندان، اونم چنگال و دندان. اون یکی روسا یک نگاهی با واشنگتن میکنه، چنگال و دندان نشون میدهد، میگه کاخ سفید خفه شو، موشک های من روی سکوهای ایستاده، تمام دستگاه زاویه رو منظم کرده، کلاهک های اتمی روش بسته، با زدن یک کلید خاک امریکا را زیر و بالا خواهند کرد. این روسا میگن. در مقابل امریکا هم از واشنگتن میگه ساکت شو، ما قدیترش رو داریم، تو اگر سه چنگاله هستی ما شش چنگاله هستی، اگر تو صد تا کلاهک اتمی داری ما 300 تا کلاهک اتمی داریم، ذرات خاک اتحاد شوروی را برباد خواهیم داد. شما را به خدا زندگی پلنگام اگر غیر از اینه، دو تا پلنگ، این میگه غر، اون میگه غر، این دندان نشون میده، اونم دندان نشون میده، این چنگال، اونم چنگال. آقا ما گرگ شدیم، بس آدمیت کو، انسانیت کو. آخه بابا این جمله به خدا پشت آدم در راکو میلرزونه. الان به دنیا بگید امنیت دنیا رو چه جور حفظ کنیم؟ تفنگ، فشنگ، بم افشنگ، بم، بم خوشه‌ای، موشک های ده متری، کلاهک اتمی، قار پیما، اینا، این امنیت. به قرآن بگو امنیت رو چه جور حفظ کنی؟ میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. اونهایی که به خدا ایمان دارند و خود رو به ستم آلوده نمی کنند و به یاد خدا هستند، اینها حق امنیت دارند و باید در امان باشند. آقا جان زنجیر برای به راه افتادن اولاق بود. شعر قدیم شاعرم این بود: گر نباشد چوبه تر فرمان نیارد گاو و خر، ای شاعر بزرگ بیا ببین الان کار دنیا به اینجا رسیده، گر نباشد بمب اتم و فشنگ فرمون نیارد امریکا و روسیه. این ننگه دیگه، ننگه فیلم بالاتر میخواید. انسانیت پایمال شده، بود انسانی برباد رفته، فقط حیوانیت و درند خوبی. صبح تا غروب صحبت پول و جاه و مقام و ریاست و کار شکنی. ببینید الان که ما در جنگ نیستیم، در 24 ساعت چند هزار بشر روی کره زمین کشته می شود. بشر خیلی جانی شده. دنیای صنعت حیوانیت ما را خیلی عالی اداره کرده، ولی انسانیت رو له کرده. به قول یکی از اساتید بزرگ غرب چقدر تعبیر قشنگی کرده، میگه تمدن امروز نیمی از ما را بیش از حد ارضا کرده و اقناع کرده، و نیمی از ما که شعب انسانیت ما به کلی پایمال کرده. انبیا آمدن انسان بسازن. آقا اگر انسان انسان باشد مالک اراده شد، قدرت دارد و نه نابجا. مال میخواد اما نه راربا. منطق دارد، حساب دارد، عدل دارد، انصاف دارد، فضیلت دارد. حالا برای اینکه این روایت رو من یه خورده بهتر معنی کرده باشم از سخن حضرت مجتبی علیه السلام، اسلام رو در توی یکی دو تا تیکه های کوچیک بهتون ارائه میدم. یک، زنده کردن شأن انسانی غیر از این است که آدم حیوانیتش رو صدای انسانیت بکنه، دنیا رو صدای آخرت. نمونه، یه مردی بود از اصحاب پیغمبر، اسمش عثمان ابن مظعون بود. مرد خوبی بود، منتها فهم دینی کامل نداشت. یک روزی پیغمبر اکرم آمد در منزل حضرت زهرا علیه السلام، دید یه زنی اونجا پیش فاطمه نشسته. تا پیغمبر وارد حجره شد، زهرا گفت بابا جان، این زن که پیش من نشسته یک زن جوانی عیال عثمان ابن مظعون است. بیچاره در جوانی لباس عزا پوشیده و رنگ شوهر مرده به خود گرفته. گفت چرا؟ گفت برای اینکه شوهر زن رو دل کرده، دکون رو دل کرده، کاسبی رو دل کرده، دیگه خونه نمیاد، رفته بیرون شهر مدینه، چهار تا دستک هوا کرده، یه مش چوب ریش ریخته و یه مش علف و بطه ریخته سایبان، شب و روز تو بیابون زیر این سایبان. و بعد گفته من قسم خوردم روز هرگز غذا نخورم، شب هرگز نخوابم و هرگز نزد عیالم نروم. کاسبیشم دل کرده، دکونم دل کرده. آتا پیغمبر شنید خیلی ناراحت شد، از زنه پرسید همینطوره؟ گفت بله یا رسول الله، الانم بیرون مدینه. آب پیغمبر نمیشه، برگشت آمد طرف بازار، عوض روزنامه و مجله و رادیو پیغمبر مسجد دارید. حالا دو به زوره، گفت مسجد، همه بیاید مسجد، یعنی خال لازمیست. مردم آمدن طرف مسجد، جمع شدن. پیغمبر رفت روی منبر نشست، گفت دو نفر جوان برخیزد. دو جوان برخواست، گفت برید اینجا دم دروازه، عثمان ابن مظعون زیر سایبان آلاچیق نشسته، برش دارید بیارید. فهمیدن که بطل داستان امروز عثمان ابن مظعونه. این دو جوان آمدن رسیدن دم اون آلاچیز، این مشغول دعا و ذکر، گفتن عجب رسول الله، پاشو زود بیا پیغمبر کاره منو برای چی نمیدون کجا مسجد حمرم جمع کرده تو رو میخواد. عثمان ابن مسعود حرکت کرد آمد و مدینه کوچیک بود دیگه، الان کوچیکه تا اون وقت جایی بود کوچیک بوده، نیم کیلومتر یک کیلومتر میرم خارج شد آوردنش. آمد وارد شد مسجد پر، از در آمد سلام، همه متوجه شد. پیغمبر جواب داد و فرمود عثمان بیا جلو، بیا بیا بیا. آمدش آمد رسید وسط مسجد پای ستون، خواست بنشینه، گفت نه همین جا بیست همه تو را ببینم. ایستاد، اما متانت اینه، اول باید بفهمد تحقیق کند، نپخته تندی نکند. گفت آقای عثمان ابن مزعون، زنت آمده میگوید دکان و کسب و کارت رو بل کرده ای، در بیابان رفته ای، زیر سایبانی نشسته ای، میگی روز قضا نخورم شب نخوابم نزد زنم نروم، این حرف راسته؟ گفت بلا. چطور این کار کردی؟ گفت قسم یاد کردم. گفت برای چی این قسم رو خوردی؟ گفت میخواهم تمام روزها روزدار باشم، تمام شبها احیاء داشته باشم، و چون نزد زن رفتن عمل حیوانیست میخواهم حیوان نباشم، انسان باشم. حالا همه گوش میکنم، حالا خیال میکنم الان پیغمبر میگه صد هزار آفرین، چه آقای بزرگواری هستی. ولی نه، پیغمبر گفت شما چه دینی داری؟ گفت من؟ گفت بله. گفت من مسلمانم. گفت اسلام چه دینیست؟ گفت اسلام دینیست که شما پیغمبرشی و قرآن کتابشه و کعبه قبلشه، من این دین رو دارم. گفت عجب، دین منه؟ گفت بله. گفت تو میخوای دین منو از خود من داغتر عمل کنی؟ خب من زن دارم، بچه دارم، روزا قضا میکنم، شبا میخوابم، این بازی ها چیه؟ گفت یعنی اشتباه کردم. گفت بسیار، من ربانیت نیبردم، اینا چیه به حساب دین من میذاری؟ برو آقای چه خراب کن، بیا به فیزن برو بازار، برو بکن دیگه، برو شب بخواب. یابه ها چیه؟ این خیال میکرد الان عالی ترین مدال رو به او خواهد داد، ولی شدید ترین توبیخ رو از او کرد. چرا؟ اسلام دین یک بعدی نیست، ریاضت کش هندی نمیخواد درست کنه که به یه بادامی بسازد، میگه کار کن. قرآن یه آیه داره عجیبه، میگه فبه انشعکم من الارض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، خدا شما را از زمین ایجاد کرده و از شما میخواد که زمین رو آباد کنید. هیچ که غیر از انسان نمیتونه زمین رو آباد کنید. گاوا علف بود میخورد، علف نبود دراز به دراز میخوابن میمیرد. گرگ بره گیرش اومد میخوره، بره گیرش نیمد میمیره، چاره نیست. اونا اهل آبادی نیستن، آباد کردن این انسانه که وقتی با تیاره از روی شهرها رد میشنی مثل روز روشن زمین رو آباد کرده. خب قرآنی که میگه من از شما میخوام زمین رو آباد کنید، کسی که نمیشه تو آلاچیق نشسته. پس اسلام با این که دنیا تو فدای آخرت کنی مخالفه، هیچ نباید این کاری کرد. هرگز اسلام اجازه نمیده. و بساط عثمان ابن مسعون رو به هم زد، گفت برو تا وقت منزله. این مال اونی که افتاده به دنده قدس و تقوا، از این برم ببینید. یک آدمی بود سرمایه کم داشت، آدم خوبی هم بود. یه روز پیغمبر آمد تو مسجد و این نشسته بود و تو صف و منتظر بود وقت نماز برسه و گفت مؤمن احوالت چطوره؟ گفت آه حالم بد نیست اما کسبم ضعیفه، یه کمکی کنید، یه فکری کنید، کار من را بیفته. من خورما فروشم، مثلا یه طبق کوچولو، یه تشتک کوچولو خورما، این کاسبی نمیشه. آقا گفت به همین مختصر بساز و زندگیت بگرده. گفت نه آقا، یه کاری کنی، دعای عنایتی، فیضی، لطفی، کارم بهتر بشه. گفت من میترسم کارت خوب بشه از معنویات باز بمانی. گفت من مطمئن باشی، شما دعا بکنید خواهید دید که من مراقبم. آقا دست کرد تو بدنش، یک کیسه کوچولو داشت، در آورد، سر کیسه رو باز کرد، برگردون، دو درهم توش بود. گفت این دو درهم رو بگیر قاطی دخلت کن، خدا انشاءالله به تو برکت خواهد داد. آقا این دو درهم رو قاطی کرد، فردا که خورما خرید، خورماها به چش مردم خوشگل آمد. این تا غروب باید بفروشه اون دومن خورما رو. ساعت 9 صبح دومن تموم شد، زود رفت دومن دیگه خرید، اونم 11 تموم شد، رفت دومن دیگه خرید، یک بعد از ظهر تمام شد، بعد از ظهر 3 من خرید، 4 بعد از ظهر تمام شد، 5 من خرید، ساعت 6 تمام شد. آقا از همین امروز را افتاد، صحبت 2 سیر خرما، 3 سیر خرما، 4 سیر خرما نیست، کم کم به 1 من رسید، 2 من رسید، 3 من رسید، کم کم بنکدار خرما شد، دیگه عدل خرما میاره، دکون نیمبابیش هم در مسجده. آقا مشتری از سر و دوش هم بالا میرود، پیغمبر این روزا میاد رد بشه بره، اینم نشسته اونجا و گرد و خاک سر و ریشش رو گرفته و عرق میریزد، میدیم نمیدیم، کمتر نمیدیم، نسیه نمیدیم، نقد بده، نسیه ببر، نسیه نبر، اسم قرر بیستان فقط اقتصاد، تکان میخوری اقتصاد، شرف اقتصاد، فضیلت اقتصاد، انسانیت اقتصاد، اصلا هرچی میگی میگه اقتصاد. خلاصه یه روز پیغمبر اومد بره مسجد، گفت مؤمن میبینم نمیرسی به جماعت. گفت والا بلا بیدی نشدم، علاقه دارم، میخوام بیام، نمیشه، مشتری امان نمیده. به قول مردم نماز قضا دارد ولی مشتری قضا ندارد، چه بکنم، امان نمیدهد. خب آقا بهش گفت لا اله الا الله. آقا گفت آقا جان، حالا خوشحال تری یا اون وقتی که کاتلی زنید بود؟ گفت آقا الان اینقدر دشمن پیدا کردن که حد ندارم، شبا خواب ندارم، گاهی یه چرت خوابم میبره، تو خواب میگم نسیه نمیدیم، کمتر بمیدیم، تو خوابم داریم چوبه میزدیم. گفت پس اون وقت بهتر بودی از حالا؟ گفت آره آقا آسوده بودم. گفت دلت میخواد برگردی به وضع اوله؟ گفت دلم میخواد اما از پولا دل نمیکنم. گفت پول ما رو بده، حساب رو من صاف کن، دو دل همین که من بهت قرض دادم بده. آقا به قول شاعر میگه چون بداید هر چه آید بد شود، یک بلا 10 گردد و 10 صد شود، آتش از گرمی ستد، مهر از فرو فلسفه باطل شود، منطق درو. گفت دو درهم ما رو بدید، طلب بشه گیرید. آقا مثل لوکوموتیوی که عقب بزنیم، این واگونه رو با عقب زدن از اهواز اوور صاف تو ایسکای تهران همون دوباره برگشت. حالا چجور برگردی؟ اولا نمیخرن، اونایی که نصیه برده بودن پولاشو خوردن، بیرون بعد بهش خورد، خورمه ها شخته ترشید، خراب شد، خلاصه رفت و رفت و رفت، رسید به همون منزلی که پیغمبر دو درهم بهش داده بود. رسید به اونجا، نیمه به زور وضو گرفته بود و آمد در مسجد و تو صف نشسته بود. ظهر شد، پیغمبر آمد، دید این داره دندونشو مسواک میکنه. گفت مؤمن چطوری؟ گفت آسوده شدن، حالا چند شبه من راحت میخوابم. اسلام دینیست نمیخواهد عثمان ابن مزعون زن و زندگی را ترد کند و به نام عبادت زیر سایه بطه در خارج شهر بنشیند و نه اجازه میدهد به نام کاسبی تمام وقتش برود در مجرای کسب و درآمد. این معنی دو بعدیه. اون وقت علی را ببین، السلام علی میزان الاعمال، علی میزان عمل است، میزان فضیلت است. علی را ببین که روز در مزرعه کار می کند، عرق می ریزد، جدیت می کند، زمین می شکافد، آبیاری می کند، تو همون مزرعه قضا می خورد. که مردی از دوستان علی گفت آمدم دیدم در هوای گرم علی مشغول کار است در مزرعه. سلام کردم، آقا بیلق و زفتر رو بلند کرد، دیدم جواب سلام من رو داد و انگشت رو کشید به پیشانی، عرق شره کرد به صورت حضرت، اینقدر کار میزد. بعد پرسید کجا بودی کجا میردی؟ گفتم فلان جا بودم میرمم شهر. فرمود امروز نهار رو پیش من بمان، من یک نان و کدو از شهر آوردم با هم میخوریم. این مال کسب و کارش، زحمت و جدیتش. اما وقتی شب میشود اون کفه انسانیتش رو مورد توجه قرار میدهد، به پیشگاه خدا میرود، الهی انا الضعیف الذی قفیتنی، الهی انا الفقیر الذی ارنیتنی، بار الها علی اون بنده ضعیف توست که به لطفت قوت پیدا کرده و اون فقیریست که به عنایت تو بی‌نیاز شده. اون روزش کار می کند و اون شبش سعی و کوشش می کند و این منطق اسلام است. برادرها، خواهرها، این روایت رو از امام مجتبی برای شما خوندم. هم آقایان و هم بانوان به دنیای خود قطعا برسید، به سلامت خود برسید. مردها به زنان برسند، زنها به شوهرها برسند، پدر و مادرها به بچه ها برسند. قضا و لباس و مسکن و کار و کوشش و سعی و عمل به جا باشد، اما خدا از یاد نرود، نماز از یاد نرود، مناجات با خدا از یاد نرود، وظیفه شناسی و فضیلت از یاد نرود. و تمام افراد باید جوری زندگی کنن که عملشون جمع بین دنیا و آخرت باشد. آخرت یادمون نرود، ما بعد از مرگ عالم دیگری داریم. ولی من یک مژده هم امشب به شما بدهم و اون مژده این است یک راهی با خدا باز کنید، اگر این راه حتی خیلی هم باریک باشد، از همون راه باریک می شود سعادت ابدی را فهمید. حالا یه نمونه براتون بگم. این روایت الان اومد به فکرم، ممکنه انشاءالله امشب این روایت یه اثر روحانی بگذارد. روایت دارد یه مردی بود، این کاسب بود، مثلا بزاز بود، ولی به جای بازار در منزل جنس می فروخت. اغلب زنها می آمدن در اون سالونی که تو خانه داشت جنس می خریدن و نسیه می داد به مردم شهر و افرادی داشت که اقساط رو جمع می کردن. شهر رو قسمت کرده بود به 10 منطقه، مثلا هر یک نفر مأموریت دارد برود حساب این منطقه رو وصول کنم. آدم خیلی پر و پا قرصی از نظر دینی نبود، ولی امام علیه السلام فرمود این آدمی که خیلی مقید به شؤون معنوی نبود یک کار داشت و او این بود هفته یک بار متصدیانی که برای جمع‌آوری و وصول طلب انتخاب کرده بود اینا رو جمع می‌کرد. می‌گفت آقایان مردم به من بدهکارن، مال مال من است، پول متعلق به من است، شماها تحصیل دار منید، من مأموریت میدهم که بروید حساب من رو وصول کنید، اما اینی که من میگم یادتون باشد، اگر رفتید در زدید بدهکار من آمد پول داشت بدهی منو داد بگیر، اگر بدهکار من آمد دم در میدانی پول دارد نمیخواهد بدهد بیست و بگیر کفیت کن و بگیر، اما اگر یک جا رفتی بدهکار من آمد گفت من ندارم امروز هفته دیگه میدم، نبادا آب روش رو ببری، نبادا سرش داد بزنی، مبادا فریاد بکنی این ندارد، اینی که ندارد ندارد، نباید آب رویش بر باز برود. امام فرمود این دستور رو داده، خدا برای این دستور سومش قیامت اینو مشمول رحمتش قرار میده. وقتی میاد در صحرای محشر در نامه عملش حسنه ندارد، فرشتگان میخواهند طبق معمول گناهکار را به سوی عذاب ببرند، میگه نه نبری، این در دنیا گفته بود بدهکار من که ندارد ندارد ندارد، آبروش رو نبرید. فرشتگان اینم الان آمده تو صحرای محشر ندارد، اگر من آبروی او را ببرم او از من بزرگوار ترم، ندارد، آبروش رو نبرید، من از گناهان او برای همین یک فضیلت از او گذشتم. یه راهی با خدا باز، یک راهی داشته باش. خدا بزرگ است، ارحم الراحمین است، قابل توبه است، غافر الذنب است، گناه را می بخشد، با خدای ارحم الراحمین خیلی زود میشه کنار آمد. خیلی واقعا انسان باید بدبخت باشد که به این خدای مهربان نتونه یک وظیفه ای رو انجام بده که یک راه باریکی به سوی خدا داشته باشد. نظیر این پیغمبر روی منبر بود در باره حساب قیامت صحبت کرد، یه مرد ساده ای از اون وسط بلند شد گفت آقا یا رسول الله قیامت چیه حساب مردم رو میرسه؟ فرمود خدا. گفت خود خدا یا مأمورین خدا؟ گفت خود خدا. یه تبسمی کرد و گفت خود خدا حساب ما رو میرسه؟ گفت خود خدا. گفت آقا با بزرگ حساب ما صافه، دیگه ما بخشیده شده ایم با بزرگ یا افعالی ما مشمول افعالی. اینو گفت و رب پیغمبر گفت لقد فتح الرجل، این دین رو فهمید، اون معنی ارحم الراحمین رو درک کرد. خلاصه خدای مهربانه، یه راه داشته باشی، یه قدم، یک کار. یک روایت دارد که اینو بگم عرض امشبم تمام، من قبل الله منه حسنتا واحدتا لم یعذبه ابدا و دخل الجنه. میگه اگه خدا یک کار رو قبول کنه، یک کار رو قبول کنه، یه حسنه رو قبول کنه از یک نفر آدم، او دیگه بهشتیست و به جهنم نمیره. اما من این وقت که روایت دیدم خیلی امیدوار شدم، اما بعد فکر کردم معلوم میشه قبول عمل خیلی سختی، خیلی باید خالص باشی، فقط برای خدا، غیر خدا در اون عمل راه نداشته باشه. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان، رزمندگان عزیز ما را در جبهه های جنگ پیروز بفرما، پروردگارا امام امت رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، خدایا دست اجانب و ضد انقلاب را از دامن کشور ما کوتاه بفرما، خدایا شهدای انقلاب را با شهدای کربلا محشور بفرما، پروردگارا فرج مقدس حضرت بقیت الله را نزدیک